بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، با بهترین درودها، من نصرالله قاضی هستم و برنامه امروز تلویزیون راه کارگر رو همراه رفقا محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان به شما تقدیم میکنم. برنامه امروز ما درباره بحران ژئوپلیتیک در سطح جهانی بعد از تهاجم روسیه به اوکراین و تشدید بلوکبندی های قدرت های رقیب جهانی، همینطور در مورد تأثیرات این رقابت ها بر روی بحران های خاورمیانه، در مورد سفر بایدن به خاورمیانه و کنفرانس جده و همینطور سفر پوتین به تهران و برگزاری کنفرانس آستانه در تهران و در مجموع سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تأثیرات آن بر روی موقعیت اقتصادی اجتماعی مردم ایران است. در این رابطه اگر اجازه بدید از رفیق شالگونی من سوال کنم که آیا این گونه که پوتین مدعیه که حمله روسیه به اوکراین باعث بازداری ناتو از گسترش به سوی مرزهای روسیه و محاصره روسیه شده، واقعا ادامه این جنگ تا کنون چه تأثیراتی روی قطبندی های ژئوپلیتیک در سطح جهانی گذاشته؟ رفیق شالگونی نظرتون چیه در این مورد؟
سلام رفیق نصرالله عزیز به شما و به رفیق روبن عزیز و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون ناهکار کرد. حالا من فکر میکنم که در جنگ اوکراین اون چیزی که پوتین شروع کرد و اینها مسلمه که تحریکات ناتو آمریکا مخصوصا یه چیز جدی بود، واقعیت تاریخ. منتها عملا به نظر من این کمک کرد به این که پوتین ممکنه در کوتاه مدت دستاوردهایی به دست بیاره، ولی در دراز مدت و در بزداد مقیاس بزرگ یک اشتباه فاحشی کرد و شکست قطعی داد. یعنی اگر جنگ خودش رو در بزداد همون چیزهای نظامی و اینها نبینیم، چون جنگ وسیله برای هدفهای بزرگ سیاسی نمیدونم اقتصادی و غیره و غیره، یا جنگ خودش هدف نیست. اگه اینطوری ارزیابی بکنیم و نگاه بکنیم، واقعیت اینه که اولین کاری که پوتین کرد اون عبارت از این بود که در واقع ناسیونالیزم اوکراینی رو در واقع نه تنها حتی تقویت کرد، بلکه اصلا برانگیخت علیه ناسیونالیزم روسی. این مسئله خیلی جدیه. واقعیت اینه که اوکراین و روسیه دو تا کشور متفاوت نبودن، حتی مثلا قدرتگیری اینا یه دو تا کشور مثلا لااقل در دو سه قرن گذشته با همدیگه شکل گرفتن. مثلا اون چیزی که روسهای به اصطلاح اسلاوهای شرقی میگن، در واقع روسیه، اوکراین و بلاروس و اینها یک پدیده واحدی بودن و اینا. مثل که مثلا بخشهای مختلف کشور ما رو در مقیاس کوچکتر آدم بگه که مثلا اینا یه کشور ما یه کشور، اینطوری نبوده. فرهنگ یه مشترکی دارم، یعنی اسلام‌های شرقی مخصوصا، بعد حتی از لحاظ مذهبی گرایش‌های مشترکی داشتن. تاریخ لااقل از قرن 17 به بعد مثلا تاریخ مشترکی دارن. اول مثلا در اون چیزیه که امپراتور پادشاهی کیف هست که در واقع شکل گرفته، بعد مسکو و فلان و اینا. اینا مسائل خیلی مهمی هست که بعد در دوره تزاری و در دوره اتحاد شوروی هم اینها در واقع نزدیکترین ها به هم بودند و اینا. در تمام تحولات مهم به اتحاد شوروی و قبل از اون، حتی در جنگ جهانی اول هم که چنین چیزی رو میشه مشاهده کرد و اینا دید. بعد اگر اینطوری به اصلاح به قضیه نگاه بکنیم، درسته که به اصلاح بخشی از اوکراین رو به اصلاح پوتین اشغال کرد، گرفت و میتونه هم نگه بداره تا فعلا تا آینده بسلا غیر قابل پیشبینی، ولی مسئله این که هستش یک ناسیونالیزم خیلی شدید به اصطلاح اوکراینی ضد روسی رو دامن زد و همچین دوری نبود. حتی در اوکراین بخش بزرگی از جمعیت نزدیک به 50% مخالف استقلال بودن هستند، یعنی چه جدا شدن از روسیه بودن در سال 91 و اینها دیگه ها، یعنی اینا بعدن آمارگیری شده فلان شده بارها نظرخواهی شده و اینها، یه دفعه چند چیزهایی به هم ریخت و فلان. آره در اون دوتا جمهوری به اسلام منطقهی که اونها روس زبان هستند و اینها، خب مسلمه که مسئله دیگری به اسلام مطرح است، ولی فقط اوکراین شرق اوکراین و جنوب اوکراین نیست، اوکراین بعد از روسیه پهناورترین کشور اروپاست و مسائل خیلی مهمی داره. همین الان میبینید دیگه این کنفرانسی که گذاشتن برای صادرات غله مثلا گندم و اینا، 10% کل گندم چان رو اوکراین میده فلان، اینا چیز کمی نیستیم.
خیلی ازتون ممنونم راجع به این صحبتایی که دارید میکنید. مسئله اوکراین و روسیه مسئله که خب میشه از جنبه های مختلف بهش نگاه کرد. من تاکید رو میخواستم بذارم روی محاصره ناتو، محاصره روسیه توسط ناتو، و سوالم دقیقا این بود که آیا اون چیزی رو که پوتین مدعی شده که با حمله‌ای که ما به اوکراین کردیم باعث بازداری ناتو از گسترش مرزهای بیشتر با روسیه شد، این رو شما چطوری میبینید؟
من به نظرم حتی اوکراین اگر شروع پلو میکردن ناتو واقعا از سال 2008 دیگه که بوش و قبلا هم به نحوی کلینتون اینو آماده کرده بود و اینا در مورد گرجستان و در مورد اوکراین اگر عضو ناتو هم میشدن اینقدر ضربه نمیزد به روسیه، چون مسئله فقط اون چیز سوری نیست، اوکراین پیونده های خیلی زیادی داره با روسیه. این مسئله است. مسئله بعدی که وجود داره اون عبارت از اینه که با به اصطلاح اروپا و آمریکا رو به همدیگه نزدیکتر کرد. توجه داشته باشید که در اروپا دو تا ستون کلیدی داره اتحادیه اروپا، دو تا ستون کلیدی آلمان و فرانسه، این دوتا نمیخوان کاملا زیر سیطره آمریکا برن، یعنی خیلی مشهوده مثلا کارهایی رو که مکرون کرد و کارهایی که آلمانیا کردن حتی در دوره مرکل، توجه اگه داشته باشید اینها و تجارت و فلانی که دارن. آلمان اقتصاد خیلی صنعتی پیشرفته و خیلی به اسلام چیزی پرتحرکی داره و روسیه یک کشور پهناور، بزرگترین کشور دنیاست به لحاظ مساحت و فلان با منابع وسیع، و بنابراینه که منابع به اصطلاح روسیه به اضافه اقتصاد آلمان میتونه به اصطلاح برای آلمان لااقل تحرک فوق‌العاده زیادی رو به وجود بیاره. مثلا میدونیم که در نورد استریم به اصطلاح دو که به اصطلاح برپا کردن و اینا آمریکا شروع کرد به تحریم اون دیگه ها، و آلمان در زمان مرکل حتی مخالفت کرد با این ماجرا، یعنی این اصلا مثلا در مورد فرانسه هم اینو میشه مرگ و شاهده کرد و فلان. یعنی ناتو به اصطلاح در واقع آره آمریکا در به اصطلاح تونست جلو بیاد، مثلا یادتون باشه در صحبت که می کردیم من اون دو یاد آورد که اول ماجرایی که می شروع شد و اینها مثلا در اسفند گذشته که کاری که پوتین کرد بیش از همه بایدن رو خوشحال کرد، اصلا مشهود بود این، اصلا یعنی لازم نبود که آدم اطلاعات ده، اصلا معلوم بود که بایدن چقدر خوشحاله که پیروزی بزرگی رو به دست بیاره. بنابراین که به نظر من روسیه باخت، یعنی از یه نظری روسیه، اولا که روسیه رو نمیشه خیلی طولانی تحریم کرد، بزرگتر از اونه که بشه بعد تحریم کرد. فکرشو بکنید که 17 میلیون کیلومتر مربع جهان، خاک جهان در روسیه است، شوخی نیست این مسئله، بیشترین مرزهای همسایه ها و فلان رو داره در دنیا بیدن، این چند چیزی رو نمیشه تحریم کرد و اینا. دنیا رنج میبره از این مسئله. ولی ماجرایی که هستش، آیا اروپایی ها به روسیه نزدیکتر می شدن به نفع روسیه بود یا نه؟ منتها چرا این کار رو کرد پوتین؟ من به نظرم تا حدود زیادی به خاطر اینکه اون ناسیونالیزم جریده دار شده روسی در واقع احساس می کرد که ناتو داره پیشروی میکنه فلان و میخواست ضرب شستی نشون بده. محاسبه ضعیف بود. درست تهدید ناتو وجود داشت واقعی و هنوزم وجود داره، ولی حالا ناتو قوی تر شد، واقعیت اینه، و به این صورت نمیشه وزلاتی کرد. من با توجه به اینا فکر میکنم که روسیه باخته است و این خیلی قطعیه. همین الان تحریمی که روسیه میبینه و فلان و اینا چیز کمی نیست. مثلا اینکه پوتین میاد حتی مثلا با خامنه آدمی مثلا میاد اینطوری خوش و بش و فلان و بهمان و اینا، اینها یعنی یه دریچه هایی میخواد به اصطلاح برای این چیز شکافی در تحریم به وجود بیاره فلان بکنه. اینا چیزهای مهمی هم که باید توجه کردیم.
بله، خیلی ازتون ممنونم. همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، تأثیرات جنگ روسیه و حملش به اوکراین خب میتونه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیره و خب همه این مسائل رو ما سعی میکنیم امروز تا اونجایی که میتونیم روی قطبندی های ژئوپلیتیک در سطح جهان بررسی کنیم. اگر اجازه بدید از رفیق روبن بپرسم که در همین رابطه قطبندی های ژئوپلیتیک جهان، ما شاهد دور اخیر اجلاس های 7 کشور صنعتی در آلمان بودیم طی چند روز گذشته و اجلاس سران ناتو در مادرید رو داشتیم. تأثیرات جنگ اوکراین و تغییراتی که تا به حال پیش اومده بر روی این صف‌بندی های ژئوپلیتیک در این اجلاسات چطوری بوده؟ آیا واقعا تونستن به هیچ هدف روشن و مشخصی برسن؟ رفیق روبن؟
بله، منم سلام میکنم به تو رفیق نصرالله، به رفیق شارگونی و به همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون راه کاریت. بله، من ادامه میدم صحبت رفیق شارگونی رو که به درستی مطرح کرد که آن تاکتیکی یا سیاستی رو که پوتین برای بازداری ناتو یا مهار ناتو در پیش گرفت در نتیجه از طریق جنگ، از طریق تهاجم به اوکراین نتیجه معکوس داده. اولین نتیجه معکوس در خود در واقع زمین اروپا و مسئله خود ناتو هست. واقعیت اینه که در دوره ترامپ ناتو به چنان بحرانی دچار شد که مکرون از اون به عنوان سکته مغزی ناتو ازش نامی برد، در حال فروپاشی بود و ترامپ حتی حاضر نبود فصل پنجم، موقعی که اولین بار سفر کرد به اروپا و رفت در کنفرانس ناتو شرکت کرد، از فصل پنجم ناتو نام نبرد. یعنی حمله به یک کشور حمله به همه کشورهاست و کشورهای دیگر رو موظف میکنه که از کشور ناتویی که مورد حمله قرار گرفته با تمام قوای نظامی ناتو دفاع کنن. علتش این بود که میگفت شما هزینه های خودتون رو نمیدید، تمام هزینه های ناتو رو بار کردید روی آمریکا و خواهان
ترامپ میگفت، البته
ترامپ میگفت و خواهان این بود که کشورهای ناتو و به ویژه آلمان 2% تولید ناخالص ملی خودشون رو اختصاص بدن به بودجه نظامی مربوط به ناتو، که تنها 2-3 کشور از کشورهای اروپایی ناتو این کارو کرده بودن و این مسئله با مقاومت مرکل مواجه شده بود. در حالی که بعد از حمله روسیه به اوکراین نه فقط بلافاصله اولاف شولتز اومد و اعلام کرد که 2% رو اینها عملی میکنن، بلکه 100 میلیارد یورو بودجه اختصاص داد به تسلیح نظامی آلمان، یک. دوم، صدور سلاح‌های تهاجمی، دفاعی و تهاجمی در مناطق جنگی، که این هم در سیاست خارجی آلمان تا این موقع در واقع ممنوع بود و اینا. یعنی اون سیاستی که آمریکا در دوره معاصر داشت که دو تا متحد خودش ژاپن و آلمان رو دوباره مسلح کنه و اینا رو وارد دور تسلیحاتی و نظامیگری بکنه، این مسئله اولا انجام شد و بعد تازه نه فقط کشورهای عضو ناتو مصممتر شدن در این که در ناتو باقی بمونن، بلکه فنلاند و سوئد هم که دو کشوری بودن که سیاست خونسا داشتن، اینا پیوستن به پروسه پیوستن به ناتو رو شروع کردن. خب این خیلی مهمه و عکس العمل روسیه رو هم دیدیم که چقدر ناراحت شد از تصمیم سران فنلاند و سوئد، ولی اینو ناچار قورت بده این مسئله رو. مسئله بعدی همینطور که اشاره کردی، کنفرانس هفت کشور صنعتی در پس اینو میخوام بگم که هژمونی آمریکا که در حال سکته مغزی و فروپاشی بود، این هژمونی بازسازی و تقویت شد و آمریکا تونست دوباره در واقع ناتو رو به عنوان بازوی تسلط خودش در اون ائتلاف آتلانتیک تقویت کنه و نه فقط تقویت کنه بلکه گسترش بده و کشورهای بی‌طرف رو به طرف ناتو بکشه. یک دومین مسئله در کنفرانس هفت کشور صنعتی به وقوع پیوست و ما میدونیم که اولویت اصلی سیاست آمریکا مهار چینه. به هر حال در ارزیابی های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آمریکا، چین به عنوان اون قدرت ابرقدرت نوظهوریه که آمریکا مهمترین مانع هژمونی جهانی خودش میدونه و سیاست از دوران اوباما سیاست پاسیفیک این بود که ما در باید سیاست پاسیفیک، یعنی سیاست مهار چین، بازداری چین، یعنی در قرن جدید، در قرن 21، برخلاف در قرن 20 که سیاست بازداری شوروی بود، الان سیاست بازداری چین در دستور اون استراتژی بزرگ آمریکا قرار گرفته بود و اینا، که با این مسئله همونطور که رفیق شارگونی گفت کشورهای اروپایی مخالف بودن به دلایل مختلف، از جمله به دلیل مناسبات اقتصادی بسیار گسترده‌ای که کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه و کشورهای دیگه با چین دارن. ولی در اجلاس هفت کشور صنعتی اونجا یک طرح تازه‌ای به آمریکا آورد، بایدن آورد و هفت کشور صنعتی اونو، یعنی مخصوصا دو کشور اصلی، چند کشور اصلی اروپایی تایید کردن. و اون چی هست؟ رقابت با سیاست جاده و کمربند چین هستش که این سیاست خب سالهاست شروع شده و الان نتیجه داده. نتیجهش اینه که چین تونسته از راه همین جاده ابریشم یا راه و کمربند رابطه اقتصادی خودش رو با کشورهای بسیار زیادی از آسیا و آفریقا و حتی اروپا تقویت کنه و آلترناتیوی به وجود آورده در ارتباط با تسلط امپریالیزم غرب بر دریاها و کشتیرانی و تجارت دریایی و اینها، این تهدید رو از بین برده. این رو، این سیاست که در این اجلاس تصویب شد و تا این کنفرانس اولم در آلمان که کشورهای اروپایی باش مخالف بودن، خب این هم جز همون تأثیرات این کشور هاست که مثلا جنگ اوکراینه که باید به این حساب گذاشت که حدود 600 میلیارد قرار شده که هفت کشور صنعتی بودجه اختصاص بدن و تحت عنوان مشارکت ایجاد روبنای جهانی، اسمش اینه که این اما آلترناتیو در واقع جاده ابریشم یا راه و کمربنده. و این پس اینجا باز در جهت تقویت سیاست هژمونی جهانی آمریکا. در کنفرانس مادرید یک گام بزرگ دیگه آمریکا بیشتر برداشت. اولا در کنفرانس مادرید 4 کشور آسیایی که ربطی به ناتو نداشتن دعوت شده بودن: ژاپن، کره جنوبی، زلاند و استرالیا در اون اجلاس حضور داشتن. ثانیاً مفهوم استراتژیک جدید وارد ناتو شد و کشورهای دیگه اون اومدن اونو تایید کردن. این مفهوم استراتژیک جدید اینه که چین در واقع چالشی برای دنیای غرب یا دنیای بساط دموکرات‌ها در برابر اتوکرات‌ها، مثلا با اون فرمول‌بندی که خودشون انجام دادن هستش، و ناتو باید در این زمینه به صورت فعال دخالت کنه و با این چالش مقابله کنه. که می‌دونیم که تصویب این سند استراتژیک با واکنش شدید چین مواجه شد، با اینکه چین در هم شورای امنیت از حمله روسیه حمایت نکرد، رأی ممتنع داد و همیشه به سوی فاصله خودش رو نگه داشته و اینا، ولی در این حال آمریکا تونست از این بحران استفاده کنه در جهت این قطبندی‌های جدید و در واقع به نوعی میشه گفت که اون جهان چند قطبی رو حول رهبری خودش دو قطبی بکنه، که یه قطب رهبریش مثلا زیر سایه برادر بزرگه و طرف دیگه دشمنان یا اون نیروی مقابل چین، روسیه و متحدین اونا هستند. و این میشه گفت که اون تضاد ژئوپلیتیک در جهان رو تشدید کرده و قطبندی ها رو خیلی قوی تر کرده و همه اینا از اون برکات سیاست ماجراجویانه پوتین است که در واقع آمریکا بیشترین بهره برداری رو از اون کرده.
خیلی ممنونم. اجازه بدید دنبال همین اجلاس هایی که در آلمان و در مادرید گذاشته شد از رفیق شالگونی در مورد سفر بایدن به جده به عربستان سعودی سوال بکنم. رفیق شالگونی، ایشون اعلام کرد که ما در خاورمیانه میمونیم و جایی هم نمیریم و کسی هم فکر نکنه که ما رفتیم و به فکر پر کردن جای خالی ما باشه. ما اینجا هستیم و میایستیم. شما از یه همچین گفته‌ای چی برداشت میکنید؟ چه سیاستی پشتش هست؟ آیا واقعا بعد از اینکه آمریکا خب در عمل در سوریه جنگ نظامی و تروریستی رو باخت و نتونست رژیم اسد رو عوض کنه، روسیه و ترکیه هر دو دستاوردهایی داشتن توی این جنگ، آیا واقعا اینا فکر یا اینکه آیا واقعا ترسیده بودن که ممکنه دونه دونه کشور به کشور از خاورمیانه بیرون رونده بشن؟ مثلا نمونش از دست دادن افغانستان و کشیدن بیرون کشیدن نیروهاش. این که میگه که ما اینجا هستیم و نمیریم، واقعا چی پشتش خوابیده به نظر شما؟
از قبل هم آمریکا نمیخواست اصلا خاورمیانه رو رها بکنه. یعنی خاورمیانه اولویت قبلی آمریکا نیست. همونطور که رفیق روبنم گفت، حالا اون چرخش به طرف پاسیفیک اون اولویت هستی اونه که مقابله با چین در دریای
آرام،
در دریای پاسیفیک، در دریای چین. مسئله این نیست که به اصلاح بخوان که خاورمیانه رو رها بکنند اصلا. مسئله ای که وجود داره باید از اینه که آیا در کوتاه مدت اول در نظر بگیریم مسئله انرژی که تحریم روسیه که اتفاق میفته خب اثر میذاره در بازارهای جهانی در اروپا میبینید دیگه که مثلا در همه در خود آمریکا هم اینطوریه مسائل خیلی بزرگی به وجود میاد و اینا اینو چه کار میشه کرد و اینا آیا می به اصطلاح با کشورهای به اصطلاح نفتی خاورمیانه رو مخصوصا کشورهای جنوبی خلیج فارس رو به اصطلاح دور خودشون متحد کنن و خونسا بکنن اون سیاستهای تحریم رو یا به اصطلاح اون مقابله بکنن با نتایج اون یا نه این به نظر من این خیلی مهمه در کوتاه مدت منتها در دراز مدت ضمناً این مسئله است که سعی میکنه که تکیه‌گاه برخلاف اون چیزی که در وعده های انتخاباتی به اصطلاح مطرح میکردن که اینا یکی از اون بازی هاست دیگه هر کسی که میاد در انتخابات هزار تا دروغ و راست و فلان رو سوار هم میکنه برای اینکه مثلا یه چیزهایی رو سر مردم کلاه بذاره و اینا که مثلا من با اون یکی ها فرق دارم و این داستان ها ولی واقعیت ماجرا اینه که اساساً کشورهای مثل خلیج فارس رو مخصوصا خاورمیانه رو دنیای عرب رو به طور کلی میشه گفت و اینا که با همدیگه به اصطلاح نگه دارن و سعی بکنن که به اصطلاح اینها زیاد به طرف به اصطلاح چین چرخش پیدا نکنن. این چرا این مسئله اهمیت داره؟ علتش اینه که چین حالا یکی از شرکای خیلی مهمه عربستان و امارات و سایر کشورهای خلیج فارس همون عربهای شیوخ خلیج فارس در واقع یعنی این مسئله مهمیه. مثلا حالا بزرگترین صادر کننده نفت به چین که خیلی احتیاج داره بهش عربستان سعودیه. بزرگترین به اصطلاح شریک تجاری در منطقه خاورمیانه با چین اماراته. اصلا یه عده برنامه های اقتصادی مثلا چیزی رو درست کردن و طبیعتا اینجور مسائل ممکنه که اینها را بکشونه به طرف مثلا اون رقبا سعی میکنن که این رو جلوش رو بگیرن و به اینا اطمینان بدن که مخصوصا بعد از اون ماجرای قاشقچی و فلان و اینا یه مسئله ای که پیش اومده بود کویا مثلا آمریکا یه دفعه مدافع مثلا قاشق چی شده فلان شده اینا رو رفتن اونجا یا این صحبت ها مصرف دیگری داره و فلان و اینا بعد قضیه رو حل و فصل بکنن. در این میان آیا مسئله اینه که آیا این موفق بود یا نبود؟ به نظر من فکر میکنم خیلی موفق نبود. واقعیت اینه که عربستان سعودی و نمیدونم امارات و کشورهای دیگر منطقه خلیج فارس هم اونطوری که حالو که نیستن. حالا دنیای دو قطبی که به وجود اومده توجه داشته باشیم که با دنیای دو قطبی دوره جنگ سرد هر باره اون موقع به اصطلاح آزادی دموکراسی نمیدونم فلان در مقابل کمونیسم و بیخدایی و فلان اینا بود. حالا که یعنی یه چیز ایدئولوژیک بود هم از طرف کمونیست ها شرق و اتحاد شوروی و هم از طرف آمریکا. یا یعنی در واقع یه جنگ ایدئولوژی چی بود که به اصطلاح پشتش معنای دیگری وجود داشت. حالا برمیگردیم در واقع به دوره قبل از جنگ جهانی دوم در واقع دعوا بین قدرت‌های برتر جهان یا قدرت‌های امپریالیستی که می‌دونیم که دو تا جنگ جهانی بزرگ در قرن بیستم بین قدرت‌های امپریالیستی شروع شد نه بین شوروی و نمی‌دونم سرمایه‌دارا فلان. در واقع آلمان بود که حمله کرد تا این به شوروی حتی با اینکه قرارداد عدم تجاوز با هم دیگه بسته بوده ولی اینو آلمان نادیده گرفت و حمله کرد به روسیه به اتحاد شوروی تا اینکه به اصطلاح غرب رو متقاعد بکنه چرا ما میتونیم با شما همکاری بکنیم و فلان. حتی یادتون باشه معاون هیتلر اصلا یه پروازی کرد به چیز انگلیس و فلان و اینها چون داد پیام ببره چه ما میخواهیم با شما باشیم و فلان، تا آخرش هم در زندان بود دیگه فلان و اینها، اینو نکشتم به خاطر این هم. مسئله این بود که در واقع بین قدرت های امپریالیستی در بین. حالا دوباره ما برگشتیم به این که بین قدرت های سرمایه داری یه طرفش چینه و شرکا و اینها، یه طرفش آمریکاست و اروپا و شرکاش که در جاهای دیگه دنیا هستن. منتها مسئله یک هستش اینه که در اینجا آیا خاورمیانه بایستی زیر کنترل مثلا آمریکا قرار بگیره، اون متحدان احس آمریکا باشند و فلان؟ من فکر میکنم که کشورهای جنوب خلیج فارس با احتیاط عمل کردند و اینها. یادتون باشه قبل از این ماجراها، قبل از اینکه بایدن و اینها سفر بکنه، لاوروف سفر کرد و در مذاکراتی که اونجا کردن مثلا چیزی علیه روسیه سعی کردن انجام ندن دیگه. یعنی خیلی رضایت آمیز بود براشون. چرا؟ اینها فکر اینها متوجهن که دنیای دو قطبی منطق دیگری داره و نمیخوان از خودشونو بندازن به یه طرف فقط. چرا؟ اگر آمریکا از مثلا عربستان با تمام اون حکومت عجیب و غریبش دفاع میکنه، از امارات دفاع میکنه، همونطور که آمریکا قبلا هم میکرده. یه واقعیت اینه که در آمریکا تا زمان کندی رسما در عربستان بردهداری بود، منتها روزول که به اصطلاح مدافع به اصطلاح دموکراسی و فلان بود، فرانکلین روزولت رو میگم، اولین قرارداد رو با عربستان اون بستیه که نفت عربستان و فلان و اینا. کسی با بردهداری مخالف نبود. وقتی کندی اومد رو کار گند قضیه در اومده بود، کندی فشار آورد به خاندان سعودی که یه نوعی بردهداری رو جمعش بکنید و فلان. حتی پول دادن که برده ها رو که آزاد میکنید پول بدن که بلکه چی هسته که اون صاحبان برده ها به ازلا ضرر نبیدن. کندی آخرش فشار آورد. اون موقع هم آمریکا از اصلا مسئله دموکراسی و اینها مطرح نبود، که مسئله این که هستش این بود که جروب شوروی و فلان، مخصوصا که عبدالناصری وجود داشت و در دنیای عرب ناسیونالیزم مترقی به وجود میومد و فلان و اینها، جروب رو بگیرن. حالا دنیای دو قطبی دوباره شکل گرفته. ماجرایی که وجود داره اون عبارت از اینه که اونا نمیخوان با اون شریک دیگری که چین هست و اقتصاد خیلی پرتحرکی داره در حوزه های مختلف نگاه کنید، در واقع کارگاه جهان به چی منتقل شده دیگه. بنابراینه که مخصوصا سوخت و فلان و اینها که خاورمیانه و منطقه خلیج فارس میتونه تأمین بکنه، خب این مهمه دیگه برای چین و برای اینها مهمه که یه چیز شریک ثابتی فلانی داشته باشه. حالا ممکنه یکی به اینکه خب اینها مثلا آمریکا با اینها قبلا مثلا فشار میاد دموکراسی باشه نمیدونم فلان باشه، قاشقچی رو چرا پشتید و فلان. خب چین با مسئله نداره با اونها، آمریکا هم مسئله نداشته، همون که گفتم برده داره و آخرش گفتم پول شده. منتها حالا راحت تر اون دو کشورهای جنوب خلیج فارس هم میخوان از آخر بخورن هم از توبره، بنابراین خیلی خودشون رو به یه طرف نمیندازن و وزن خاصی هم پیدا کردن که اونطوری نیست که دیگه به بارگاه خداوندگاری که آمریکا باشه وابسته باشن. من فکر میکنم علاوه بر اینها اگه دقت بکنیم، حتی اروپا هم درسته که حالا زیر سیطره آمریکا برگشته زیر حوادث به اصطلاح اوکراین و فلان و اینا، ولی اروپا هم معلوم نیست اینطوری بمونه. یعنی این به اصطلاح سفر همون صحبت هایی که رفیقمون روبن کرد و اینها، این معلوم نیست به اجرایی بشه و اینها حتما ادامه پیدا بکنن و فلان. همونطور که اشاره کردم روسیه بزرگتر از اونه که بشود اون رو دو دستی داد به دست چین. اگر قرار باشه که چین رقیب باشه، یا در واقع یکی از کارهایی که آمریکا میخواست بکنه روسیه رو از چین جدا بکنه. آیا میخوان از این طریق برگشته این وستا استراتژی که یه دفعه چین رو با روسیه متحد کنن؟ این اشتباه بزرگیشون میشه اون موقع. این هم در اروپا هم چنین چیزی رو نمیخواد. همونطور که گفتم برای اروپا مخصوصا برای آلمان که در واقع یک سوم اقتصاد اتحادیه اروپا در دست آلمان هستش و این مسئله خیلی مهمیه و بنابراینه که اینا نمیخوان اصلا کاملا در واقع زیر به اصطلاح این بزنن که یه دفعه روسیه بی روسیه روسیه رو هل بدم به طرف مثلا چین و اینا که از خدا میخواد چین و اینا. و چین هم توجه داشته باشید که علارغم همه این چیزهایی که اینا میگن، چین سعی میکنه در زیر همین فعلا حرکتش در همین چارچوب هژمونی آمریکا پیش بره. چین مسئله ای رو برای خودش تمیز کرد از زمان نیکسون و کسینجر و فلان و اینا. تایوان یه کشور جداگانه نیست، جزوی از چین، اینو باید لااقل در حالت سوری نگه داشت. وقتی این در حالت سوری بمونه، نگزش نکنه آمریکا، چین کاری نداره. اصلا میخواد در سطح جهانی، یه بار چندی پیش دیگه وزیر خارجه چین حرفی کن و اصلا ما نمیتونیم مثلا آمریکا بخواهیم بشیم، حتی اگه بخواهیم آمریکا یک قدرت دیگریه، ما اصلا نمیخواهیم و نمیتونیم بشیم. یعنی فکرشو بکنید، اینا استراتژیشون فرق میکنه و بنابراین که معلوم نیست که اصلا چین حتی با اقدامات پوتین کاملا موافق باشه. دیدید که واکنش‌های چین چطوری بود و اینا. بنابراین ما دو قطب به وجود اومده، ولی ممکنه دو قطب لااقل به سه قطب تبدیل بشه. این هم مسئله مهم.
البته من فقط یه یادآوری کوچیک بکنم، بعد سوال بعدیم رو با رفیق روبن در نظر ادامه بدم. اونم اینه که چین غیر از این که اون جزیره تایپه رو هنوز جزء لاینفک خودش میدونه، اخیراً، البته اخیراً که میگم چند سال گذشته، با این جزایر دستسازی که توی اقیانوس آرام درست کرده و پایگاه نظامی درست کرده، چالشی شده برای نیروهای نظامی و به خصوص نیروی دریایی آمریکا که بهشون میگه که حق نداری تا فاصله 10 کیلومتری این جزایر به من نزدیک بشید، و ظاهراً حرفش هم تونسته پیش ببره. اما خب همونطور که شما اشاره کردید، همیشه سعی میکنه که از سیاست‌های جنگی دوری بکنه و با سیاست پیشبرد سیاست‌های اقتصادیش به اصطلاح به اهدافش برسه. ولی تو همین رابطه ای سفر جو بایدن که من با شما صحبت کردم، اجازه بدید از رفیق روبن در مورد سفر پوتین به ایران که تقریبا مصادف با هم بودن سوال بکنم. رفیق روبن، این کنفرانس آستانه که در تهران برگزار شد و پوتین و اردوغان به تهران سفر کردن، ظاهرا گفته میشه که برای تصمیم گیری در مورد آینده سوریه بوده، ولی سوال اینه که واقعا این سفر پوتین به تهران و دیدارش با خامنه ای به خصوص تنها مربوط به سوریه بوده یا اهدافی فراتر مثل همون سفر جو بایدن به جده داشته؟ نظرت چیه؟
بله، مسلمه که این سفر صرفا ادامه اون فرمات آستانه یا کنفرانس آستانه میان این سه کشور، این مثلث روسیه، ایران و ترکیه، برای حل و فصل مسائل سوریه نیست. خیلی فراتر از اونه و نوعی همونطور که دیدار به ویژه پوتین با خامنه ای نشون داد، اهداف فراتر از اونو داره. و در اینجا واقعیت اینه که قبل از این سفر ترکیه و اردوغان خیلی تلاش کرده بودن که این کنفرانس در استانبول برگزار بشه، ولی پوتین اونو قبول نکرده بود و تاکید کرده بود که حتما باید در تهران برگزار بشه و در تهران هم برگزار شد، و برای اینکه نشون بده که چرا به متحد خیلی دعاتشه ترش، یعنی خامنه ای و رئیسی، اهمیت بیشتری میده تا اردوغان که به درستی یکی از خبرنگاران سوئیسی اسم اینا رو گذاشته فرند فاینز، یعنی دوستان دشمن، یعنی اینا هم دوستن و در این حال دشمن هستن. مثلا در سوریه در دو قطب هستن، در لیبی در دو قطب در برابر هم هستن، در جنگ قره‌باغ در دو قطب بودن، ولی در این حال دوستانی هستن که بسیار این در اون بازی قدرت دشمن با دشمنان خودشون وارد معامله و سازش و رقابت میشن. به هر حال کنفرانس تهران از این نظر برای پوتین مهم و دارای اهمیت بود که نشون بده که ایزوله نشده، منزوی نشده، برخلاف سیاستی که آمریکا در پیش گرفته که از نظر دیپلماتیک روسیه رو کاملا منزوی کنه، هم در رأی‌گیری که در شورای امنیت شد، هم در مجمع عمومی شد. ما دیدیم خب روسیه خیلی از نظر دیپلماتیک منزوی شد و عملا سیاست حمایت از پوتین در حمله به اوکراین، فقط لوکاشنکو حامی خیلی صریح و مثلا بی ابهام و شفاف پوتین بوده. کشورهای دیگه با اینکه به نوعی اونایی هم که متحد روسیه هستن به شکل ضمنی دفاع کردن، نه به شکل آشکار و صریح. از این نظر سفر پوتین به تهران اهمیت داشت و به ویژه در اینجا برای دو طرف، یعنی هم برای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی که به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی کاملا منزوی شدن و میخوان راه خروج از انزوا رو در این میبینن که بسا هرچی بیشتر به این بلوک شرق نزدیک بشن و بشن جزی از اون بلوک، و فکر میکنن که در این رقابت جهانی که شکل گرفته، رقابت ژئوپلیتیکی که شکل گرفته، این خود یعنی بازوی نظامی روسیه و قدرت اقتصادی چین اون تکیگاهی میتونه باشه در سیاست خارجی، که اینها میتونن با تکیه به اون مسائل داخلی خودشون رو حل و فصل کنن و این شورش یا انقلاب یا مخالفتی که مردم در این حد باشون دارن، این تکیگاه بهشون در سیاست خارجی اجازه بده که موقعیت داخلی خودشون رو حفظ کنن. از این نظر به نظر من هر دو طرف به هم احتیاج داشتن، برای هم خروج از انزوا، هم برای دور زدن تحریم ها که در اینجا قراردادهای متعددی بین ایران و روسیه امضا شد. از جمله ما شاهد بودیم که گازپروم که شرکت نفت و گاز روسیه هست و یکی از شرکت های بزرگ نفت در سطح جهانی هست، اومد و یک قرارداد خیلی عظیمی رو بس با شرکت نفت ایران برای استخراج نفت و گاز، که این رو در جمهوری اسلامی اون روزنامه ها و جناهای اصولگرا خیلی باد زدن، گفتن که به هر حال ما تونستیم این قرارداد رو با روسیه ببندیم و اینا، چرا که ما میدونیم تأسیسات نفت و گاز ایران به شدت فرسوده است و احتیاج به بازسازی داره. ولی واقعیت اینه که حتی گازپروم در بسیاری از تأسیساتی که درست کرده، باز بخشی از تکنولوژیش رو از کشورهای غربی گرفته، از انحصارات بریتیش پترولیوم و تگزان و دیگران گرفته. حالا اینکه واقعیت اینه که آیا میتونه صنایع نفت و گاز ایران رو نوسازی کنه، این رو در آینده باید دید. ولی در اینکه این قرارداد قرارداد خیلی بزرگی درش هیچ شکی نیست، در اینکه اینها قرار گذاشتن که با هم تحریم های آمریکا رو دور بزنن و مبادله بکنن، مبادله تجاری خودشون رو بالا ببرن، که خیلی کم مبادله تجاری بین مثلا ایران و روسیه و اینها، و احتمالاً گفته میشه که ایران حالا میخواد درون بفروشه، پهپاد بفروشه به روسیه. این هم خودش مسئله ایه که یک ابرقدرتی مثل روسیه که یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داره، شاید ارتش دوم جهان رو داره، حالا از نقطه نظر یکی از بزرگترین فروشندگان اسلحه در سطح جهانی هست بعد از آمریکا، میاد و از پهپادهای ایران میخواد استفاده کنه و جمهوری اسلامی هم در اینجا اعلام میکنه بعد ما از نظر تکنولوژی اونقدر پیشرفت کردیم که حتی به قدرتی مثل روسیه میتونیم پهپاد بفرستیم و اینا. در یک نگاه کلی اگر بخوایم بگیم، کنفرانس جده و کنفرانس تهران دو در واقع قطب رو نشون میده که در این رقابت ها به ویژه بر سر خاورمیانه که الان اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده، اینطوری از طریق یارگیری ها و تقویت یارگیری ها میخوان موقعیت خودشون رو تقویت کنن. این نکته رو هم باید اینجا اضافه کنیم که اهمیت خاورمیانه از اونجا باز به مراتب افزایش پیدا کرده، باز هم از اثرات ثانویه جنگ اوکراینه، به خاطر تحریم روسیه به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و بحران انرژی که الان در سطح جهانی این بحران خیلی بزرگی رو دامن زده، رکود اقتصادی به بار آورده. اروپا حتی کشوری مثل آلمان در آستانه رکود اقتصادی قرار گرفتن و مسئله انرژی خیلی به مسئله حیاتیشون تبدیل شده. فشار آمریکا باعث شده که اینا بیان و خرید نفت و گاز رو از روسیه بخوان کاهش بدن یا کم کنن. در نتیجه مسئله آلترناتیو، چه آلترناتیوی در برابر اونهاست؟ نزدیکترین آلترناتیو خاورمیانه است اینطوری، و بنابراین این خودش حاکی از این رقابت است. و آخرین نکته ای که من اینجا میخوام بگم که در مورد ترکیه است، ترکیه خیلی تلاش داشت، پرونده خیلی بزرگی آورده بود در مورد سوریه که رضایت جمهوری اسلامی و همینطور روسیه رو جلب کنه برای حمله به روژاوا و قطعی کردن، نهایی کردن سرکوب و اشغال روژاوا، که مورد موافقت طرفین قرار نگرفت و هم جمهوری اسلامی البته خیلی صریح‌تر جواب قاطع نداد و خامنه‌ای حتی در دیدار با اردوغان گفت که درست نیست این حمله و اینها، و در این حال پوتین هم سیاست در واقع اونطوری مخالفت خودش رو با پوشش دیپلماتیک و یک نوعی در واقع دوگانگی در همین زمینه مطرح کرد. واقعیت اینه که اگر چنین حمله ای صورت بگیره، یکی از بازندگان بزرگ این ماجرا جمهوری اسلامی خواهد بود که این همه هزینه کرده برای نجات بشار اسد، و چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ اون نفراتی که سپاه قدس اونجا فرستاده و در اون جنگ کشته شدند و اینا، و به قول معروف یه عمق استراتژی که جمهوری اسلامی اونجا در واقع اون نقطه ایست که میتونه حزب الله لبنان رو که یکی از پایه‌های نفوذ جمهوری اسلامیه در خاورمیانه تقویت کنه. همه اونها خب جمهوری اسلامی به اون جواب منفی داد، ولی ترکیه بعدن هم وزیر خارجه‌اش هم اردوغان گفتند که اونا در پی پیش برده همون سیاستشون هستن که باید اون رو دید، و از این نظر خیلی مهمه که جنبش کردهای سوریه روژاوا واقعا یه جنبش دموکراتیک و برابری طلبه و خیلی مهمه که ما بتونیم روش متمرکز بزنیم، از این نظر که نیروهای مترقی در خاورمیانه دفاع کنن و نذارن که ترکیه اونو در هم بکوبه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. مسلما ما تو برنامه های دیگه به مسئله روجاوا و آینده روجاوا هم خواهیم پرداخت. ولی حالا که در حال صحبت در مورد سفر پوتین به ایران هستیم، از رفیق شالگونی میخواستم بپرسم که این عکس العملی که خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و یکی از شاخصترین سیاست های شاید بشه گفت تازه رهبر ایرانه که اعلام کرد که روسیه کار درستی کرده که به اوکراین حمله کرده و اگر شما حمله نمی کردید اونا حمله می کردن. آیا این گفته نشون نمیده که ایران داره سمتگیری به سوی شرقش رو شدیدتر میکنه؟ چون که به هر حال مدت هاست که اینا سعی میکنن به خاطر برنامه های اتمیشون و سایر مسائلی که دارن با روسیه همگام کنن خودشون رو و تا اونجایی که میتونن بهش تکیه بکنن، ولی این که اگر شما حمله نمی کردید اونو حمله می کردن یک دفاع آشکار از جنگی که به هر حال هیچ کس در هیچ نقطه دنیا، منظورم از هیچ کس، کسی که داره عقل سلیم باشه، از کشت و کشتار مردم غیر نظامی دفاع نمی کنه. چی فکر میکنید؟ آیا واقعا اینا دارن به طور آشکار میگن که ما در خدمت روسیه هستیم یا نه؟ یا این ساده اندیشیه؟
حالا اولین مسئله ای که بایستی توجه کرد اون عبارت از اینه که جمهوری اسلامی در واقع همیشه خودش رو یک دولت مستقل قلمداد کرده و به نظر من هم دولت مستقل هست، حریف نمیشه گفت که وابسته به یه جایی. اونهایی که مثلا از یه طرفی میگن که در واقع وابسته به روسیه شده و اینا، من اونطوری فکر میکنم یه مقدار پررنگ کردن ماجراست و اینها. منتها مسئله ای که هستش اینه که در این دیدار اگه توجه میکردیم در واقع اون شلتاق بازی از طرف خامنه‌ای بود که خیلی در واقع سینه درانی میکرد که در واقع خودش رو مدافع به اصطلاح موضع روسیه نشون بده در اوکراین و اینها، که این حتی با سیاست خارجی ظاهرا اتخاذ شده از طرف وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مباینت داره. یعنی حتی دیدید که بعدا در رابطه با فروش مثلا اون پهباد و فلان و اینها، مثلا عبداللهیان تلفن زده به وزیر خارجه اوکراین که این خبر دروغه فلان، ما نمیخوایم کسی چیز بفروشیم و فلان اینا، این ژست ها رو. یا اینکه مثلا یادمون باشه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واقع در موضع به اصطلاح چیز بی‌طرفانه اتخاذ کرد در مورد ماجرای اوکراین دیگه، یعنی در حمایت نکرد و اینا. در واقع خامنه ای اومد همه ظواهر رو گذاشت کنار و اونطور با هیجان از مسئله دفاع کرد. این مسئله رو مطرح میکنه که آیا این متوجه این هست که این نوع واکنش مخصوصا در ایران امروز بحرانی و به شدت به اصطلاح پرتلاطم علیه جمهوری اسلامی تمام میشه یا نه؟ همین که میگن که ما کشور مستقل هستیم، بعد از اون طرف میاد مثلا در ایران اگه دقت کنید در همه دولت‌های استبدادی اینطوریه، دیکتاتوری‌ها اینطوریه، دولت اگه موضع درستی هم اتخاذ بکنه، مردم چون دولت استبدادی دیکتاتوری اینا معمولا خلاف رو اتخاذ میکنه. نمیشه گفت که همه سیاست‌هایی که مثلا جمهوری اسلامی داره همه‌شون به اصطلاح غلطه. و و همونطور که در مورد شاه نمیشد گفت، مثلا من یادم ما در جوانی و فلان در واقع هر کاری شاه میکرد مثلا حتما نه این اصلا فلان نوکر آمریکا و فلان اینا، در این که در متحد آمریکا بود وابسته با هم درش تردیدی نیست، ولی توی نبود که همه ماجراها به این ساده لوحی نباید بگردید. ولی ماجرایی که هستش آیا خامنه ای متوجه نیست که در ایران امروز بحران زده این موضع گیری کار رو خراب میکنه؟ من فکر میکنم بگی مگه متوجه نیست یه مقدار آدم دشمنش رو خیلی به اصطلاح سرسری میگیره. به اصطلاح این درست نیست، بلکه باید فرض ما بر این باشه که این منافع خودش رو میفهمه. پس چرا این کار رو میکنه؟ من والا فکر میکنم که وضعیت طوریه که جمهوری اسلامی احساس میکنه رهبریشون ملانشون با بحران موجودیت رو برو هستش. مسئله فقط سیاست خارجی نیست. البته این که نشدی خامنه‌ای مدت قبل یادتون باشه گفت که نه شرقی نه غربی و فلان و اینا، که دیگه شرقی وجود نداره، شرق به معنای کمونیستیشو میگفت و فلان و اینا. یا در واقع ما میگفتیم نه شرقی نه غربی، نه سرمایه داری نه سوسیالیسم، بلکه اسلام دیگه. اینو واقعیت هم اینطوری بود، نه شرقی نه غربی هم اینطوری بود. ولی مسئله ای که هستش اینه که گفتی که حالا شرقی وجود نداره. حالا آیا ولی غلطیدن به چند چیزی آیا اشتباه نیست؟ باید قاعدتا متوجه باشه، مخصوصا باید توجه بکنیم که در 200 سال گذشته تاریخ ایران بزرگترین مشکل برای ایرانی ها به جهت این که بتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن روسیه بوده. درسته انگلیس و بعد آمریکا خیلی اینا واقعیتیه، ولی روسیه از دوره تزاری از انقلاب مشروطیت حتی قبل از این جنگ‌های قفقاز که بخشی از خاک ایران رو به اصطلاح روسیه گرفت و اینها از زمان فتحعلی‌شاه قاجار رو اینا در نظر بگیرید. یعنی واقعیت اینه که این در حافظه توده‌ای ایرانی‌ها تأثیر داره. چرا این کار رو میکنه؟ من فکر میکنم که یه حالت نگرانی وجود داره که میخواد بی در واقع به یه نحوی روسیه رو به حمایت از خودش واداره. من اینطوری فکر میکنم که یعنی یه حالت نزدیکی بیش از حد، منتها واقعیت اینه که آمریکا نمیندازه جمهوری اسلامی رو، نمیتونه بندازه و چه این طرحی هم نداره اصلا که حتما یعنی کشونگشی بکنند و فلان. یا جمهوری اسلامی هم فکر میکنم مثلا یه دفعه به اسرائیل حمله کنه، حتی بکنه یا روسیه حمایت خواهد کرد یا نه. روسیه یادمون باشه که یکی از متحدانه، در واقع درسته اسرائیل متحد آمریکا، حتی در واقع شریک آمریکاست در خاورمیانه، شریک اصلی آمریکاست. این در مسافرت این طور اخیر بایدن هم دیدیم دیگه، اینو شریک خودش هم گفت و بارها هم گفته من یه صهیونیست هستم، دفاع میکنم از صهیون در صهیونیسم و فلان و اینا. یعنی آیا روسیه چطور مخالف اسرائیل؟ روسیه یادمون باشه که پوتین با اسرائیل رابطه خوبی داره، شخص پوتین هم نیست. یادمون باشه که یکی از احزاب مهم اسرائیل بیتنا اسرائیل یعنی خانه ما اسرائیل اساسا روسهای بزلا یهودی های روستبار هستن که در روسیه هم همچنان وجود دارن و روابط پیوند میدن و بنابراین که جمهوری اسلامی از اونجا چیزی آیدش نخواهد شد. و میبینیم در سوریه چه کار میکنه دیگه، روسیه هیچ وقت جلو حملات به اصطلاح اسرائیل رو علیه جمهوری اسلامی نگرفته اصلا، و حالا که میتونسته بگیره دیگه نگرفته هیچ وقت. این مسئله به اصطلاح چرا خامنه این کار رو میکنه، من فکر کنم یه نوع بحران موجودیت و نگرانی هست از این که اصلا به مردم برانگیختگی مردم فلان و اینها که حالا در واقع در همه سطوح دیده میشه آیا احساس خطر میکنم. من بیش از هر چیز مخصوصا این سینه‌زنی خامنه‌ای رو برای پوتین اینطوری به اسلام میفهمم که بیش از سیاست خارجی بود، میتونست این رو متعادلتر مطرح بکنه، ولی واقعا این به نظرم میاد که بیش از ماجراهای دیگه خودش دوچار بحران هستش. بحران در واقع احساس میکنه رژیمی که در رأس او قرار گرفته با یه بحران موجودیت رو برم هستش که مردم علیهش برانگیخته شدن و به یه نحوی میخواد که در واقع به نوعی متحدی داشته باشه که از منافعش دفاع بکنه.
بله خیلی ممنونم. ببینید در همین رابطه منظورم مسائل ژئوپلیتیک جهانی، اگر درست بگم آقای خرازی که مشاور ویژه سیاست خارجی خامنه ای هم هست، این اخیراً توی صحبتی که داشته اعلام میکنه که جمهوری اسلامی صاحب توانایی برای دستیابی به بمب اتمی هست، ولی به خاطر فتوای رهبری از ساختن بمب اجتناب میکنه. رفیق روبن، این نوع موضع‌گیری توی شرایطی که هنوز برجام توی مرحله‌ایه که خب میدونیم چه مدت زیادیه که طول کشیده و شاید ایران یکی از مسببینش باشه که پیش نمیره، واقعا از چه سیاستی داره حمایت میکنه که میگه که ما میتونیم بسازیم ولی خب مثل همه مسائل دیگه مکولش کردن به فتوای رهبر؟ نظرت چیه شما؟
بله خب این مسئله خیلی مهمه، برای اینکه تا حالا رژیم جمهوری اسلامی ادعا کرده که و همیشه توضیحش در ارتباط با تکنولوژی هسته‌ای یا برنامه هسته‌ای اینه که ما خواهان استفاده صلح‌آمیز از برنامه هسته‌ای هستیم برای تولید برق و همینطور نیازهای پزشکی و غیره و ذالک. این که چنین حرفی بزنه که و اتفاقا این رو چه کسانی میگن؟ تمام مخالفین جمهوری اسلامی از جمله اسرائیل میگن که حالا دلایل زیادی رو میارن از جمله اسنادی که از ایران توسط عوامل اسرائیل دزدیده شده و نتانیاهو اونو نشون داد و الی آخر که جمهوری اسلامی در پی ساختن بمب اتم و بمب هسته‌ای هستش و همینطور از طریق تکنولوژی موشکی داره موشک‌های در واقع با برد در طولانی درست میکنه که قدرت حمل کلاهک‌های هسته‌ای رو دارند الی آخر. خب این در واقع به نوعی اثبات ادعاهای اسرائیل و همینطور سایر قدرت‌ها در خاورمیانه است که از سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست و پا افتادن برای اینکه خودشون هم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن به عنوان حالا بازدارندگی در برابر جمهوری اسلامی. اینکه چرا چنین حرفی میاد به یک فردی مثل خرازی که میدونن که همه میشه خیلی راحت و ساده بگن که این در حقیقت پیام خامنه‌ایه، پیام رهبر جمهوری اسلامیه، چون بدون اجازه اون نمیاد یک چنین حرفی رو بزنه. به نظر من در ادامه همون صحبتی که رفیقمون شارگونی مطرح کرد، همون ستایشی است که از پوتین خامنه ای انجام میده و تمام تخم مرغ‌ها رو در اون سبد میذاره به خاطر ترس از فروپاشی رژیم و پیدا کردن یک تکیگاه از نظر خودش محکم برای اجتناب از این فروپاشی. در اینجا میگن آه ما در واقع میخوان کارت آخر رو در واقع روی میز بذارن، بگن که ما داره قدرت هسته‌ای هستیم و میتونیم هر وقت بخوایم، چون فتوای رهبر میتونه عوض بشه. بعد شما رهبر فتوا داده که بمب سلاح هسته‌ای نباید درست کنید، ولی یه بارم وزیر اطلاعات بود به نظرم در دوره روحانی، اون اومد مطرح کرد که بعد این رهبر فتوا داده که نباید بمب هسته‌ای درست کرد، ولی اگر ما رو در گوشه بذارن، گفت که حالا مثالی هم آورد، مثل اینکه گفت که شما اگه حمله کنید به یک گربه ای اونو در یک گوشه بذارید، خب رو صورتتون چنگ میکشه دیگه، گفت اگه لازم باشه خب میشه فتوا عوض بشه اگر فشار بیارن و بخوان ما رو در واقع در منگنه بذارن و فشار بیارن دوریم. این به نظر من سیاست بسیار ماجراجویانه و بسیار پرهزینه برای مردم ایران، همون سیاست هسته‌ای که جمهوری اسلامی در پیش گرفته. ماجراجویی هسته‌ای میدونیم که ایران رو زیر شدیدترین تحریم ها قرار داده، هزینه بسیار عظیمی داشته بر اساس برآوردها که حالا بعضی از دستاندرکاران خود جمهوری اسلامی هم به هر حال کم و بیش اعتراف کردن، 2 تریلیون یا 2000 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده و عواقبش محاصره و فروپاشی اقتصادی بوده، و الان هم که جمهوری اسلامی این کارت رو یعنی علنی میکنه و روی میز میذاره، این بازی به شدت خطرناکیه که در درجه اول اسرائیل و کسانی که خواهان حمله نظامی به ایران هستند برای نابود کردن تأسیسات هسته‌ای میگن که اگر ما اجازه بدیم که جمهوری اسلامی این تکامل تکنولوژی هسته‌ای رو پیش ببره که حالا 60% کرده، چون خود خرازی بود گفت که ما که 60% رو غنی سازی کردیم، میتونیم راحت 90% رو به 90% در عرض چند روز دست پیدا کنیم و بریم به طرف ساختن بمب هسته‌ای، ولی این ما هستیم که نمی کنیم و اینا. این از این نظر، و در این حال یه فشاری است به بایدن و در مذاکرات هسته‌ای برای گرفتن امتیاز بیشتر. همونطور که تو اشاره کردی، الان مذاکرات برجام دوچار بنبسته و این بنبست اساساً بنبست جمهوری اسلامی. یادمون هست که در دوره حتی روحانی بارها اعلام کرد که اصلا قرارداد نوشته شده، تنها یک اجازه لازمه که ما اینو اجرا کنیم، امضا کنیم و برجام دوباره شروع بشه و تحریما برداشته بشه، و این خامنه‌ای بود که اجازه نمیداد و خیلی روشن بود، به قول معروف میدان بود که به دیپلماسی اجازه نمیداد و رهبر میدان خامنه‌ای بود که این اجازه رو نمیداد، و الان 1 سال خورده‌ای از این مسئله گذشته و در اینجا باز هم یک ملاحظات خاصی مطرح هستش در شرایطی که اروپا خواهان اینه که از طریق و آمریکا همینطور خیلی علاقه دارن که برجام به هر شکل بسته بشه و نفت ایران وارد بازار بشه، و میدونیم که ایران حدود 100 میلیون بشکه نفت شناور داره، اون ذخایری که نتونسته بفروشه و اینا روی آبها، این میتونه بلافاصله وارد بازار بشه و قیمت نفت رو کاهش بده. همینطور گاز ایران الان بهترین شرایطه که اروپا دنبال جایگزین گاز روسیه هستش، برای دنبال آلترناتیو میگرده و دنبال قطر هستن الان بیشتر. حتی می‌بینیم که نماینده اتحادیه اروپا رفت با آذربایجان با علیف قرارداد بستن برای واردات نفت و گاز و گاز آذربایجان، که البته اون درصدش خیلی زیاد نیست، نمیتونه در خلای ناشی از عدم صدور گاز روسیه رو پر کنه و اینا. الان بهترین شرایطی که ایران که دارای اولین یا دومین ذخایر نفت گاز جهان هست بتونه در گاز خودش رو بفروشه و از نظر اقتصادی وضعیت مردم بهبود پیدا بکنه. ولی به خاطر همون ملاحظاتی که باز رفیق شارگونی گفت، همون ستایشی که خامنه ای از حمله روسیه به اوکراین کرد و اینها، طبیعی است که این ملاحظات تأثیر میذاره و جمهوری اسلامی در شرایط حاضر نمیخواد کاری بکنه که خودش بپیونده به محاصره و تحریم هرچه بیشتر روسیه. اینه که این به صورت کارشکنی و دبه در آوردن در مذاکرات خودش رو نشون میده. ولی حالا باید دید که
بله،
فروپاشی اقتصادی و اینا آیا واقعا اجازه میده جمهوری اسلامی این سیاست رو حتی که برای موجودیت خودش خیلی تعیین کننده است ادامه بده یا نه.
خیلی ازتون ممنونم. ببینید، ما صحبتمون رو که شروع کردیم در مورد قطبندی های جدید و شرایط شاید بیشتر خاورمیانه بود. به خیلی از مسائل خارجی یا سیاست های خارجی ایران اشاره کردیم، ولی از رفیق شارگونی من میخوام این سوال رو بکنم که شاید در وهله اول به نظر بیاد که سوالی نیست در مورد مسائل بین المللی، ولی همونطوری که هر دوی شما دوتا رفیق به مسئله بقا و دوام جمهوری اسلامی اشاره کردید که بسیاری از سیاستاش در جهت ابقای خودشه، میخوام از رفیق شارگونی در مورد این سرکوب هایی که در داخل ایران داره انجام میده، به طور نمونه یا مثال مثلا سرکوب رهبران جنبش های مطالباتی و مدنی و یا برجسته کردن مسئله زنان، تبدیل حجاب به عفاف و برخورد با این قضیه به شکل یک جهاد هر روزه است که با مردم باید اینا درگیر بشن، چرا توی همچین شرایطی جمهوری اسلامی دست میزنه به سرکوب انواع و اقسام حرکاتی که در ایران وجود داره و همشون هم در حوزه مطالبات مدنی بیشتر و آزادی‌های پایه‌ای وجود داره؟ آیا فکر نمی‌کنید که این سیاست جدید در مورد داخلش ربطی داشته باشه به سیاست‌های بین‌المللیش و همونطور که اشاره کردید به ابقای خود رژیم؟
من فکر میکنم که خب مسلمه که تهدید علیه جمهوری اسلامی به صورت عملی از خارج نخواهد. یعنی کسی حال این رو آمریکا نداره، چند شکست بزرگ کرده در مداخله در آمریکا، نمیدونم اون آزادسازی صدام رو برانداختن، نمیدونم افغانستان گشون کشی کردن و نمیدونم بمباران و فلان اینا، شکست خیلی فاحشی بوده و آینده ای نداره. و ایرانی ها هم ناسیونالیزم ایرانی خیلی به اصطلاح ریشه داره، به این صورتی نیست که چی مثلا به راحتی بشود ایران رو به اصطلاح قبضه کرد از طریق فتوحات خارجی و فلان اینا، از این چیزها، یعنی بیاند و اشغال بکنند و مثل عراق و فلان اینا. این اصلا چنین چیزی من فکر کنم در دستور کار اون کشورها نیست، نه اینکه اونا مرغوب و کشورهای مرغوبی هن از این کارا نمی کنن. جنایات زیادی کرده همین آمریکا، همین نمیدونم اسرائیل هر روز میکنه و همه اروپایی ها همه شون. مسئله این نیست که اونا چه هستند و چه میخوان، مسئله اینه که جمهوری اسلامی رو نمیخوان براندازن. تو این توهی نمیشه، اصلا این نتیجه معکوس میده. در ایران چند چیزی رو نمیدونم، هیچ کس هم نمیاد سرمایه گذاری کنه که در ایران اینا رو برندازند و خودشون حکومتی تشکیل بدن که فلان چیزی آینده نداره. در ایرانی که امروز هست قبلا هم آینده نداشته، حالا هم نداره. یادمون باشه که ایران اولین کشوریه که در آسیا انقلاب دموکراتیک کرده، اولین کشوریه که در جهان اصلا علیه نوع استعمار بلند شده. دکتر مصدق ما فلانه به این سادگی ها نیست قضیه. پس مسئله در داخل ایرانه. ماجرایی که هستش اینه در دوره های خیزش های بزرگ، بحران انقلابی که مردم در واقع برانگیختن، رویارویی رژیم حاکم و مردم به اوج میرسه، حتما و حتما سرکوب شدت پیدا میکنه. یه قاعده عمومیه. یعنی اون حرف آنتونیو گرامشی خیلی حرف جالبیه. هر به اصطلاح دوره انقلابی ضمناً یک دوره ضد انقلابی در واقع، بسته به این که آیا مردم میتونن این در رو باز بکنن و خودشون رو آزاد بکنن. از اون طرف فشار میاد که به اصطلاح بکنن، کشت و کشتار بیشتر میشه در همه دوره های انقلابی. اصلا کشت و کشتار بیشتر میشه. این مثال زیادی که در بود روسیه میزنن و فلان، حتما شنیدید که میگن که مثلا الکساندر اول خیلی آدم مستبد، خیلی قهاری بوده و فلان اینا، منتها در دوره نیکولای دوم که آخرین تزار روسیه آدم ملایم تری بوده در بین تزارها فلان، منتها کشتاری که مخصوصا از سال 1905 به بعد در روسیه همین سلطان به اصطلاح تزار ملایم تر راه انداخت، با دوره الکساندر اول اصلا قابل مقایسه بود. اون وقت کشتار و فلان راه انداختن. چرا؟ چون واقعیت اینه که از پایین حرکت برخواسته بودن علیه تزارها. یه چیز شوخی نبود. اینا در ایران ما هم اینطوریه که حالا به نظر من جمهوری اسلامی به درماندگی کامل کشیده شده و حتی یه نوعی فروپاشی در مده. مثلا همین مسئله حجاب رو که شما مطرح کردید و اینها، توجه داشته باشید که در خود تلویزیون جمهوری اسلامی اینو به بحث میذارن و بعضی از آدمهایی که در جمهوری اسلامی هستن، نمیدونم آقای نصیریه که از آدمهای خیلی اون آتشین کیهان به ازلا شریعت مداری بوده فلان بوده و اینا، اومده میگه شما اینو نمیشه پیش برد و فلان، دست برداری، این اصلا کار رو خراب میکنه فلان میکنه. یعنی اینو در، مهم نیست که اونا چی میگن، مهم اینه که اینو در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی که شب رو میگه روز حالا، این میاد اصلا رسما مسئله حجاب مطرح میشه. حجاب پرچم جمهوری اسلامی زیر چشیده میشه. شوخی نیست این مسئله. یعنی شورش سراسری هست علیه جمهوری اسلامی. بنابراین که سرکوب حتما وجود خواهد داشت و حتی تشدید خواهد شد متاسفانه. منتها این راهی که وجود داره، ما بیش از اون زیادیم که بشود ما را گرفت، بشود ما را زندانی کرد، بشود ما را مهار کرد و اینا. زنهای ایران، دخترهای ایران رو توجه داشته باشید که چه شجاعانه می جنگن. مثلا به این سادگی ها نیست. جمهوری اسلامی به وحشستگی کامل کشیده شده. حتی می بینید بعضی از آخوندها دارن مطرح می کنن حجاب این طوری که شما می گید نبوده، چه خواستن چادر نمیدونم حجاب کامل فلان خامنه اومده گفته. حتی در بین عرب ها این طوری نبوده. حتی در خود آیات قرآنی این طوری نیست راجع به حجاب و فلان اینا. اینا رو در آوردن، همه دارن بحث میکنن و فلان اینا. بعد مردم هم میگن هر چه هستش، من قرار نیست که با یه جامعه شطور چرانی مثلا خودم رو تطبیق بدم و فلان اینا. قبول نداره نسل جوان زن ایرانی، اصلا قبول نداره چه این چیزهایی. مطالبات کارگران، زحمت کشان، معلمان، فکرشو بکنید هیچ وقت در تاریخ 200 سال گذشته ایران اینقدر خیزش های توده‌ای به سطح خیزش های مطالباتی ها به سطح نهادسازی نرسیده بوده. مثلا شاید آدم به اینکه مثلا در دوره 20 تا 32 مثلا یه فضا، اون در ناشی از شرایطی بود که دولت ضعیف بود، اصلا دولتی در واقع نبود و اینا، کشور اشغال شده بود و فلان شده بود و بعدم فلان. ولی حالا اصلا هر جا که نگاه میکنی سازمان یابی و نهادسازی از پایین داره شروع میشه. اینا مسائلی هستن که به نظر من اینا به اصطلاح خوابشون رو آشفته میکنه، خواب آخوندان. به نظر من این علت اصلی ماجرا است.
به نکته خیلی ظریفی شما اشاره کردید، خیلی جالب بود، ولی در همین رابطه اجازه بدید از رفیق روبن بپرسم که تأثیر این سیاست خارجی مثلا در مورد سیاست هسته‌ای و مذاکرات برجام و تمام صحبت هایی که تا به حال توی این نیم ساعت گذشته حداقل در مورد سیاست خارجی و برجام ما داشتیم، آیا اینا رفیق روبن روی شرایط زندگی مردم چه نوع تأثیری داره؟
بله، واقعیت اینه که تأثیرش اگه بخوایم به صورت خلاصه بگیم، زندگی مردم رو غیر قابل تحمل کرده، یعنی اکثریت مردم رو، اکثریت غریب اتفاق مردم رو غیر قابل تحمل کرده. قبلا خب دو تا ما شکاف داشتیم، یکی شکاف طبقاتی بین اون اقلیت دارا و اکثریت پایین که وضع اکثریت پایین دائما رو به وخامت می رفت و وضعیت اقتصادیشون خرابتر می شد. یکی شکاف فرهنگی بود، یعنی بین اون جمهوری اسلامی تلاش می کرد اون بخش سنتی، بخش مذهبی، بخش طرفدار مجموعی از سنت های کهنه رو بسیج کنه علیه بخش در واقع مدرن جامعه، بخش لایک جامعه، و این دوتا، یعنی این تضاد بین فرهنگی، شکاف فرهنگی اجازه نمیداد که شکاف طبقاتی با ظرفیت کامل وارد بشه. الان سیاست های جمهوری اسلامی در این 43 سال گذشته و به ویژه در این اواخر به جایی رسیده که حتی همونطور که رفیق شارگونی اشاره کرد، الان بخش زیادی از زنهای محجبه هم معتقدن حجاب اجباری نباید باشه و حتی در این زمینه کمپین میکنن و خواهان عدم فشار هستن و حتی بعضی از اصولگرایان هم میگن که ما با این کارمون داریم عملا زمینه مذهب رو نابود میکنیم، میسوزونیم در جامعه. در نتیجه اینا کنار رفته و اون تضاد شکاف به شکاف اصلی تبدیل شده. در واقع هزینه هایی که سیاست خارجی روی دست جمهوری اسلامی گذاشته به شکل تحریم ها، تحریم های کمرشکن و از طرف دیگه هزینه هایی که جمهوری اسلامی در سیاست های ارتجایی، در جنگ های نیابتی خودش انجام میده، فشارش رو الان ما میبینیم به ویژه در این یک سالی که دولت اصولگرا اومده و اینا به ویژه یک پارچه شدن. دو اینا تمام وعده هایی که داده بودن، همه این وعده ها دود شده و به هوا رفته، یعنی کاهش به مهار تورم اینطوری. برعکس تورم در ماه گذشته در یک ماه 12% شده و این 12% در تمام تاریخ معاصر ایران و حتی جمهوری اسلامی سابقه نداشته و با این رشد تورم امسال امکان نداره که تا پایان سال جمهوری اسلامی بتونه میزان تورم رو پایین تر از 50% بیاره و حتی این مورد اعتراف بعضی از سیاستگزاران اقتصادی خود رژیمه. و این به چه معناست؟ این به این معناست که دائما درآمدی که مردم دارن خورده بشه و قدرت خریدشون فرو بریزه. پس ما فروپاشی اقتصادی به این شکل درآمد مردم رو کاهش داده، ما بحران مسکن رو داریم و جهش بسیار زیاد قیمت اجاره، به طوری که رژیم اومده سخت گذاشته 20% که بنگاه‌های که اجاره میدن خونه ها رو اعلام کردن که اصلا قابل اجرا نیست چنین سیاستی، به خاطر اینکه مالکین اجرا نمی کنن و به انهای مختلف از زیر اون در میرن، از زیر اجرای اون در میرن و کار به جایی رسیده که نه فقط توده های کار و زحمت یا مزد و حقوق بگیر، بلکه طبقه متوسط هم الان شروع کرده به کوچ کردن از شهرها به حاشیه شهرها و اینا نمیتونن هزینه مسکن رو تحمل کنن. یک مسئله دیگه که همین اخیراً ما شاهدش بودیم این که دولت اعلام کرد که قیمت دارو افزایش پیدا میکنه و بین 70% تا 100% داروها قیمتشون افزایش پیدا میکنه، ولی وزیر بهداشت گفت بخشی از اینها رو بیمه ها تقبل خواهند کرد و پولها رو برخواهند گردوند به بیمارانی که هزینه کردن، ولی نه داروخانه ها حاضر هستند از طریق کارت اونایی که بیمه دارند این داروها رو بفروشن، چون که میگن که بیمه ها در واقع پول اونا رو پرداخت نمی کنن یا اونقدر تأخیر در پرداخت که تورم باعث میشه که اونها ضرر کنن، ولی حتی شرکت های بیمه هم گفتن که دولت دیونشون رو مدت ها پرداخت نکرده و اینا. یعنی ببینید در یک بخش نیست که فشارهای اقتصادی روی مردم سنگینی میکنه و واسه همین هم است که مثلا ما میبینیم که بازنشستگان که از 15 خرداد اعتراضات خودشون رو شروع کردن، دیگه اعتراضاتشون حالت روزمره پیدا کرده، چرا که دولت خلف وعده کرده، قرار شده بود که خودش از یه طرف تو شورای عالی کار تصویب کرده که حداقل بگیرا 57% و غیر حداقل بگیرا 37% دستمزد و حقوقشون افزایش پیدا کنه، بعد زد زیر اونو کرد 10% که الان بسیاری از کارمندان دولت معترض هستن و اعتراضات گسترش پیدا کرده و همینطور بازنشستگان که با توجه به پایین بودن مستمری اکثر بازنشستگان علاوه به فلاکت و گرسنگی دچار شدن. اینا مجموعه وضعیتی است که جمهوری اسلامی ساخته و سیاست خارجیش به ویژه نقش تعیین کننده داشته. البته به این معنا نیست که اگه مثلا برجام دوباره عملی بشه و جمهوری اسلامی بره پای برجام، عملی کردن برجام و پولهای نفت ایران برگرده یا ایران بتونه نفتهای ذخیره خودش رو بفروشه و اینا، خب طبیعی است که این فشار با این شدت کاهش پیدا میکنه، ولی مشکل بحران اقتصادی ایران که ناشی از حاکمیت جمهوری اسلامی است حل نخواهد شد. ولی با این وضع جمهوری اسلامی در واقع حتی این بهبودا رو گروگان سیاست خارجی ارتجایی خودش و سیاست اصلی خودش کرد.
دکتر روبن خیلی ممنونم از این توضیحاتی که دادید، ولی از اونجایی که وقت برنامه ما خیلی تنگه و داریم به آخر برنامه میرسیم، اجازه بدید سوال آخر رو از رفیق شالگونی من بپرسم. اون هم خب در رابطه با همین مسائلیه که تا به حال صحبت کردیم ولی به شکل دیگه. سوالم اینه که در این شرایط بحرانی که رژیم جمهوری اسلامی الان داره توش سر میبره، آلترناتیو های این رژیم الان تو چه موقعیتی هستن؟ این یک سوال. و خب سوسیالیستا با چه وظایف و چالش هایی روبرو هستند؟ اینم قسمت دوم سوال، اگر بتونید این رو برای بینندگان ما توضیح بدید ازتون خیلی ممنون میشم و امیدوارم که بینندگان ما هم از صحبت های شما بهره ببرن.
من خیلی کوتاه بگم که اولا که آلترناتیو ها یکی از دلایل این که جمهوری اسلامی اینقدر دوام آورده ولی علارم حتی این خیزش های مردمی اینه که آلترناتیو خیلی مقبولی وجود نداره. یعنی یادمون باشه چه مردم اگه در ته تونل یه روشنایی نبینند همینطوری به طرف چیزی گرایش پیدا نمی کنه. نه اینکه این رژیم دوام میتونه در بیاره، ممکنه فروپاشی اتفاق بیفته اصلا، یعنی یه دفعه همه چیز به هم بریزه و فلان اینا، منتها که یک جریانی که مردم واقعا بهش اعتماد داشته باشن این چه چیزی نیست. توجه داشته باریم که ایرانی ها یه بار انقلاب کردن و یک انقلابی که از درون اون انقلاب از همون آغاز یک نیروی ارتجایی تر از نیروی قبلی که خودشم یه نیروی بسیار سرکوبگر بود بیرون زد و فلان اینا. ایرانی ها به انقلاب های آنچنانی که یه دفعه پشتی کسی بیفتند و فلان دیگه تن نمیدن. یعنی یه مسئله خیلی مهمیه. علاوه یه چنین چیزی هم یه نیروی هم وجود نداره که آبه
باشه. مدت زیادی نیست که رضا پهلوی صحبتهایی رو کرد و یک ولوله تازه‌ای در بین طرفداران طیف طرفداران خودش انداخت. همزمان با اون یا با تأخیر چند روزه مجاهدین شروع کردن به یه سری فعالیت‌های تبلیغاتی و به اصطلاح رانده شده های سیاست حاکم آمریکا رو دعوت کردن، باشون عکس گرفتن، تبلیغات کردن. اینا درسته به گفته شما آلترناتیو های مردمی نیستن، ولی به هر حال نیروهایی هستن که توی جامعه دارن خودشون رو آلترناتیو معرفی میکنن، همونطوری که رئیس جمهور برای خودشون تعیین کردن خانم رجبی رو و امثال هم. منظور من از آلترناتیوها این نوع آلترناتیوهایی بود که خود ساخته هستند و خب طبیعتاً به نیروهای خارجی هم وابسته هستند.
ببینید واقعیت اینه که وقتی انقلابی شکست میخوره، در همه انقلابات دیدید خامنه‌ای هم خودش هم اشاره کرد دیگه، معمولا مسئله ریستوریشن یا ریستوراسیون مطرح میشه. مثلا انقلاب ها وقتی که میشن بعدا مرمیه، حتی بعد از شوروی یادتون باشه چه این همین پوتین و یلسین و فلان اومدن پرچم دوباره اون چیز قبلی رو درست کردن و فلان. چنین چیزی تا حدی طبیعیه، ولی جایا اینا آلترناتیو هستن مردم ایران بهشون اقبال دارن یا نه؟ نه، واقعیت اینه که مردم ایران اگر آلترناتیوی وجود داشت، اولا ایرانی ها به اون سادگی به یک چیزی حالا تن نمیدن. نسل جوان ایرانی ها با نسل جوانی ماها یکی نیستن. اینا خیلی هوشیارتر از اون زمانی بودن که در واقع یک دیکتاتوری صامتی وجود داشت و فلان و اینا، که اصلا نفس کشیدن و فلان هم ممکن نبود و اینا، خیلی چیزها رو نمیدونستن ایرانی ها. این امروز اینطوری نیست، اصل ارتباطات فلان خیلی چیزها رو میدونن. مسئله بعدی عبارت از اینه که بنابراین که اینکه دیگران چه خواهد شد و آدم باید جذب کنه ببینه دیگه، پیش بینی معمولا راست در نمیاد و مگه اینکه آدم فالگیر باشه و اینا بعد چستش. منتها مسئله ای که وجود داره در ایران، مسئله نان و ادامه زندگی، و یادمون باشه که حرکت از پایین اگه قرار بشه معمولا زحمت کشا میکنه. زحمت کشا نیروی بالقوه، پایه بالقوه ای هستن که علل قاعده چپ ها، کمونیست ها، سوسیالیست ها، در حال اونا طرفداران سوسیالیسم و فلان قاعدتا باید آلترناتیو، اینو بالقوه میگم، به این معنا نیست اونا طرفدار کمونیست ها خواهند شد یا سوسیالیست ها خواهند شد و فلان، نه، اینا نیروی هستن که علل قاعده اگه بخوان نظراتشون رو فرموله بکنن قاعدتا به یک نوعی مداخله دولت در به اصطلاح دفاع از پایین از زحمت کشان و فلان در واقع خواهند گرفت و اینا. منتها آیا چیز چپ ایران چنین توانایی هایی رو داره یا نه؟ به نظر من چپ از یک لحاظ به لحاظ بالقوه نیروی بزرگی، ولی از در صحنه سیاسی ایران غایب است. چرا؟ چون خود سوسیالیسم هم اون الگویی از سوسیالیسم هم که وجود داشته، اون الگو هم خودش قابل تکرار نیست. اون الگو که یه دی بیان برن به حکومت، بعد مردمان رو بچشن دیگر نذارن کسی بیاد، و یک حزب یک دولت و فلان بعدم جسته. اون چیزی که مدلی که در شوروی ساخته شده بودن، چنین چیزی هم امکان نداره. و چپهایی هم که هنوز تلاش میکنن که اونطوری نباشه، یه نوعی بازگشت به اون تفکر زیبای مارکس رو که میگه جامعه‌ای باید ساخت که در اون در واقع اجتماعی باید ساخت، یعنی کامیونیتیه، این فقط یه چی نیستش و اینا، که در واقع شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشد و فلان و اینها. آیا اینو چپ عرضه این رو داره که اون ترسیم بکنه اون بازگشت رو فلان و یا نه؟ این مونده به این ماجراست. ولی متاسفانه هنوز چپ، یعنی خیلی خوبه که ما خیلی صریح روشن و ضعف خودمون رو بشناسیم و اینو دریابیم. نیروی اجتماعی بالقوه برای چپ وجود داره، ولی نیروی سیاسی به اصطلاح کارآمد که بتونه این رو به اصطلاح همراهی کنه مردم رو، هنوز شکل نگرفته.
شما خیلی خوب مسئله چالش های چپ رو توضیح دادید، ولی وظایفش چیه تا به اون موقعیت برسه؟
قبل از هر چیز مسلما که بس مردم باید پیوند بخوره با مردم، منتها مردم هم به این سادگی ها به هر چپی تن نمیدن. یعنی شما برید حالا صحبت کنید راجع به سوسیالیسم، مثلا میگن همون چیزی که چیزش اتحاد شورویه. من بارها از من یه کسی خیلی ها پرسیدم، نمیشه گفتم که یه نفر از سوء نیت پرسید، شما کره شمالی رو میگید؟ والا من هیچ وقت طرفدار کره شمالی نبودم، ولی حق دارم. یعنی میدونید که اصلا مدل کدوم مدل رو میخواهید بکنید و اینا. و به علاوه ارتباطات وسیع میخواد، توده زحمتکش بلند شده. یعنی اون که مثلا یک دفعه اینقدر که معلمان ایران واقعا دارن حرکت میکنن سابقه نداشته. من در نمیدونم قبل از 18 سالگی 16 سالگی 17 سالگی اون اعتصاب معلمان که شده، از اون به بعد هیچ وقت هستن معلمان میدونی یعنی چه، یا مثلا همین بازنشستگان میدونی یعنی چه، کارگران حمد و نقل میدونی یعنی چه. همه سطوح رو نگاه کنید، همه مردم بلند شدن. زنان ایران، شجاعتی که زن ایرانی داره حالا هیچ وقت در تاریخ ایران معنا نداره، اصلا سابقه نداشته. ولی حالا فکرشو بکنه که ایرانی ها خیلی متوجه هم، خیلی چیزها رو میفهمن. نسل جوان چپ هم بهتر از ما میفهمه، ولی خب کار بسیار بزرگ و کارستانی در پیش هستشه. با جدی بودن و شناختن ضعفه هامون میتونیم بر اونها فائق بیاییم، مگر نه حالا بگیم نه چپ آینده داره فلان داره بهان داره، اینا یه نوع خودفریبیه و گناه آدم. واقعا کلمه گناه رو عمدن به کار میبرم که اصلا گناهه، به معنای حتی مذهبی هم گناهه که آدم اصلا بیاد خودش رو این طوری فریب بده.
خب رفیق شالگونی و رفیق مارکاریان، از هر دوی شما برای به شراکت گذاشتن نظراتتون با بینندگان ما تشکر میکنم و امیدوارم که باز هم بتونم در آتیه نزدیک با شما در مورد همین نوع مسائل و مسائل از این قبیل گفتگو داشته باشم. بنابراین تا برنامه بعدی، بدرود.